بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران و تسلیت عرض میکنم شهادت امام سجاد علیه السلام رو. خب، در جلسات گذشته که خدمتتون بودیم، دو موضوع تاریخی جغرافیایی رو در جلسه اول، موضوع اعتقادی رو در جلسه دوم بحث و گفتگو کردیم. و در جلسه قبلی که جلسه سوم بحثمون بود، وارد بحث شبهات روایی قرآنی شدیم. 12 مورد رو گفتگو کردیم با هم و به شبهات پاسخ دادیم. انشاءالله در این جلسه قصد داریم ادامه بحث شبهات روایی قرآنی رو خدمت بزرگواران باشیم. در جلسه گذشته 12 سوال مطرح شد. این جلسه از سوال 13 تا سوال 23 رو خدمت شما هستیم. خیلی خوشحال میشیم که بحث هامون دو طرفه باشه و از نظرات بزرگواران، شبهاتی که برخورد کردن، اگر سوالی دارن نسبت به بحث‌های مطرح شده استفاده کنیم که انشالله بحثمون حالا دو طرفه باشه و بتونیم نظرات بزرگواران رو هم داشته باشیم. خب، به سراغ شبهات روایه قرآنی جلسه دوم میریم با مطرح کردن سوال 13 از این مبحث انشالله. خب، سوال 13، اگر خاطرتون باشه قبل از مطرح کردن سوال من مقدمه بگم. موارد در خصوص گریه پیامبر، عزاداری پیامبر، موارد تاریخی وجود داره که در کتاب های اهل تسنن هم آورده شده. شبهه اینجوری مطرح میشه که شبهه 13 که گریه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم غیر اختیاری بوده و شامل عزاداری نمی باشه. خب، یعنی مطرح میکنه که اون گریه هایی که پیامبر کردن، ناراحتی که داشتن، که حالا ما اسمش رو عزا میذاریم، خب عزاداری تعریف خیلی گسترده‌ای داره، ناراحتی که پیامبر داشتن اینا غیر اختیاری بوده، شامل حالت عزاداری اون چه که شیعه به اون تمسک میکنه و اون از سنت پیامبر ادعا داره برداشته نمیشه. خب، در پاسخ اولا سراغ پاسخ نقضی میریم. میگیم دو داستان رو مطرح میکنیم از منابع اهل تسنن که مورد قبول خود آقایون هم واقع بشه. علتی که ما نقل منبع رو از اهل تسنن انجام میدیم نه به خاطر این هستش که نزد ما اعتبار داره، به خاطر اینکه معمولا شبهات از جانب مخالفین مکتب اهل بیت میاد و خب بحث استنادش هم قطعا باید به روایت خودشون باشه. یک، در ماجرای گریه پیامبر برای حمزه رحمت الله علیه، نه تنها حضرت منعی نکردن بلکه خود اصحاب و زنان را برای گریه تحریض نمودن. این موضوع در مسند احمد حنبل آمده. و مورد دیگه، در روایت آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به زیارت قبر مادر گرامیشون تشریف بردن، خودشون گریستن، دیگران رو نیز گریاندن. این هم در صحیح مسلم آمده. پس به دو روایت اشاره کردیم از دو کتاب مهم در نزد اهل تسنن که اگر گریشون غیر اختیاری بوده، پس نباید دیگران رو تحریض کنن به گریه، باید منع کنن، بگن نه این گریه من غیر اختیاری بوده، شما ولی این کارو نکنید. وقتی دیگران رو تحریض میکنن به گریه، تشویق میکنن به اینکه عزاداری داشته باشن، پس معلومه عمل کاملا اختیاری است و اون چه که ما برداشت میکنیم از اون استفاده میشه. اما بریم سراغ پاسخ حلی. در پاسخ حلی دو تا مورد رو اشاره میکنیم. یک، اینکه سیره صحابه به عنوان البته مطلبی که نزد اهل تسنن مورد قبوله در این موضوع هست. تو پرانتز عرض کنم سیره صحابه برای ما حجت نیست. ما مکتب اهل بیت هستیم و معتقدیم بعد از پیامبر امیرالمومنین و یک یک ائمه بزرگوار تا امروز امام عصر علیه السلام. اما سیره صحابه به عنوان اون چه که در نزد اهل تسنن همه صحابه رو عادل میدونن، مورد قبول دارن، خب باید برای آقایون هم حجت باشه. این مورد یک که از اون چند داستان میخواد نقل کنیم خدمتتون. و مورد دوم این که تندروی که در عزاداری ها برای بزرگان مکتب اهل تسنن وجود داره، خودش این نشانه یک دوگانگی در گفتار و عمل میان مخالفینه. خب بیام سراغ مورد یک، سیره صحابه در عزاداری. مورد اول، عزاداری مردم مکه در شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. هنگامی که پیامبر از دنیا رفتند، شهر مکه از صدای گریه ها به لرزه درآمد. در کتاب اعتقاد اهل سنت این موضوع با آدرسی که تو جزوه گفتیم قید شده. من آدرس ها رو فقط به کتابش اشاره می کنم، چون جلد کتاب و صفحه کامل در متن آمده و دیگه خب وقت رو بیش از این نگیریم، بیشتر خود مطلب عنوان میشه. مورد اول پسول عزاداری مردم مکه در شهادت پیامبر. مورد دوم عزاداری عایشه و زنان مدینه در سوگ پیامبر. عایشه که در نزد اهل تسنن توصیه به اخذ نصف دین یا دو سوم دین از اون شده. اینو از اون جهت میگیم که جایگاه عایشه رو در بین اهل سنت بدونید. این موضوع در تفسیر کبیر آمده. میگوید پس از ارتحال پیامبر و در سوگ وی، من به همراه دیگر زنان برخواسته و بر صورت و سینه خود میزدیم. به همراه سایر زنها این نوع عزاداری را انجام دادم که در مسند احمد حنبل قید شد. بنیانگذار وهابیت ابن تیمیه حرانی این حدیث رو در کتاب مجموع الفتاوای خودش صحیح و مورد استناد دانسته. پس ابن تیمیه هم این عمل عایشه رو تایید کرد. اما جالبه که حالا تو پرانتز بدونیم که بعد از همکیشان عایشه به او توهین‌هایی کردن و گفتن که عایشه در روایت به اشتباه خودش اعتراف کرده و گفته که من این رو کار رو از روی سفاهت و نادانی و خردسالی انجام بدم. یعنی بعضی از اهل تسنن گفتن نه، عایشه که این نقل رو کرده از روی سفاهت و نادانی و خردسالیش. اما بریم ببینیم که پاسخ این مدعا چیه. خب اول یک نقض کلی بر عایشه، این که ما فردی رو قائل باشیم که دو سوم دینمون از او بگیریم بعد بگیم که اینجا سفاهت و نادانی و خردسالی داشته، خب یک کم با اون اعتقاد آقایون در مورد عایشه تناقض ایجاد میشه. خب از کجا نفهمیم که بقیه کارها هم از رو همین مسائل بوده؟ اینکه ما دو سوم دینمون از رو کسی بگیریم که میگه قائل به سفاهت و نادانی و خردسالی است. این مورد اول. اما در مورد دوم میگیم که این اظهار پشیمانی عایشه از این نبوده که این عمل رو انجام بده، بلکه علتش این بوده که گفته من سر مبارک حضرت رو به زمین گذاشتم و از این موضوع اظهار نارضایتی کرده که کاش این کارو نمی کردم. که البته ما حالا در مقام اثبات این ادعا نیستیم، چون بر طبق متون ما اصلا در زمان وفات پیامبر و در آخرین لحظات حیات پیامبر امیرالمومنین علیه السلام بر بالین حضرت بودن و خب سایرین به دنبال بحث خلافت و داستانی که خودتون می‌دونید بهتر بودن و این روایت حالا فارغ از این که درست باشه یا غلط باشه، یک واقعه درست تاریخی یا غلط تاریخی رو داره مطرح میکنه. اما ما میخوایم بگیم که این اظهار پشیمانی عایشه از عزاداری نبوده، بلکه از رها کردن سر پیامبر و گذاشتن سر مبارکیشون بر زمین بود. اما حالا بگیم نه، برفرضم که عایشه از سینه زنی و عزاداری اظهار پشیمونی کرده، دیگر زنان پیامبر که مسنتر بودن، عاقل‌تر بودن از ایشون، چرا اونها اظهار پشیمانی نکردن؟ بها پیامبر همسرانی داشتن مثل اون مسلمه و سایرین که اینها در تاریخ جایگاهی دارن، در بین اهل سنت جایگاهی دارن. اینجوری نیست که ما فقط استنادمون به عایشه باشه. خب این از مورد شماره دو از سیره صحابه و اشکالی که خودشون به عایشه گرفتن و ما سه پاسخ هم در این اشکال با توجه بررسی این روایت به طور کامل دادیم. اما بریم سراغ مورد سوم. پس سیره صحابه در عزاداری داریم بررسی میکنیم. گفتیم اول عزاداری مردم مکه در شهادت پیامبر، دوم عزاداری عایشه و زنان مدینه در سوگ پیامبر، سوم گریه و عزاداری چند روز پس از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در احوال مردم مدینه. خب روایتی در اینجا از علی ابن ابی طالب در کتاب اهل تسنن آمده که البته امیرالمومنین ما هستند و ما این گونه ایشون رو خطاب میکنیم، اما چون نقل اهل سنت هست ما همون رو مطرح میکنیم که عین نقل باشه. از علی بن ابی طالب نقل شده که سه روز پس از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مردی بادیه نشین به مدینه آمد، خود را روی قبر شریف آن حضرت انداخت در حالی که خاک قبر را روی سر و صورت خود میریخت و دو بیت شعر سرود و گفت من نزد تو آمدم از خدا استغفار کنم. در این هنگام صدای از قبر شریف پیامبر برخاست و چنین فرمود همانا خداوند تو را بخشید و مورد آمرزش قرار داد. این متن پاسخ کوبنده‌ای به وهابیته که بدون آگاهی از متون دینی زیارت و شفاعت و توسل رد میکنن. در حقیقت در اینجا روایتی که از خود اهل تصنن نقل شده هم بحث زیارت پیامبر است، هم بحث شفاعت پیامبر است، هم بحث توسل کردن نوع مسلمان ها به پیامبر بعد از شهادتشون هست. خب چند تا مورد از عزاداری که در سیره صحابه بود گفتیم خدمتون، میریم سراغ مورد دوم در پاسخ حلی، اونم تندروی در عزاداری برای بزرگان اهل سنت. مورد یک، عزاداری یک ساله برای پیراهن عثمان که در کتب معتبر اهل تسنن آمد. همونجور که میدونی اصلا این یک مسئله در فارسی که میگن این موضوع پیراهن عثمان شد. معاویه نقلش این گونه است که معاویه پیراهن عثمان و انگشته بریده اون رو بر فراز منبر آویزان کرد و مردم گرداگرد آن را فرا گرفتن و مدت یک سال گریه کردن و همچنین تا یک سال برای عثمان عزاداری میکردن. در کتاب تاریخ طبری این موضوع نقل شد. اما مورد دوم از تندروی در عزاداری، ما اون مورد قبلی گفتیم عزاداری انجام شده، اینها مواردیه که واقعا تعجب آوره که ما اسمشو گذاشتیم تندروی در عزاداری. اما مورد دوم، اشک آسمان و زمین در عزای عمر ابن عبدالعزیز که توضیحش مفصل دادیم که به چه صورته، در کتاب تاریخ خلفا جلد صفحه 245 آمده. مورد سوم، عزاداری برای ابو یعلی از علمای اهل تسنن که ذهبی که در نزد اهل تسنن به او مقام امام رو در علم حدیث دادن، درباره خاک سپاری او میگه که در مراسم تشییع جنازه او شرکت کردم و چنان صدای از طبل و دهل به گوشم میرسید که گویا لشکری به شهر بغداد یورش بردن و میگه این مراسم ادامه داشت تا آنجا که مردم برای برپایی نماز میت آماده شدن. پس این هم عزاداری با همون به حساب ادوات خاص خودش برای او انجام شده و اینو ذهبی داره نقل میکنه که در علم حدیث مقام امام رو به او دادن. اما مورد چهارم، میگه در عزای ابن عساکر که از روایات حدیث و علمای اهل تسنن میگه آسمان اشک پدر پسر ابن عساکر نقل میکنه که آسمان به شکلی بارید که گویی اشک آسمان در عزای پدرم جاری بود، که این در کتاب معجم الادبا آمد. باز مورد دیگه ای، عزاداری برای ابن جوزی که در کل ماه رمضان انجام شده و نقل تاریخی در کتاب سیره اعلام نبلا آمده که جمعیت زیاد در کف و دفن او حضور داشتن و تا پایان ماه رمضان هر شب عده ای در کنار قبر او شمع و قندیل روشن میکردن و مرثیه سرایی میکردن. این همین کلمات در این کتاب آمده در بحث عزاداری برای ایشون. اما مورد ششم و مورد جالبی برای بحث اهل تسنن و خصوصا وهابیت هست، اون که گفته شده در بحث از دنیا رفتن ابن تیمیه. اینجوری گفته شده که نوشیدن آب نجس غسل و خوردن صدر غسل ابن تیمیه در عزای اون. گروهی از تشییع کنندگان باقی مانده آب غسل ابن تیمیه و برخی دیگر باقی مانده صدری که با جنازه به اصطلاح در حال شستشو بودن رو بین خودشون تقسیم کردن و آن را آشامیدن. در کتاب البدایت و نهایه جلد 4 صفحه 136 دقیقا این نقل ذکر شد. این پس از نوشیدن آب غسل میتی که حالا ابن تیمیه بوده و بحث دیگه باز شفا بودن خاک قبر ابن تیمیه است که فردی به نام علی عبدالکریم که مردم بغداد خاک‌های قبل ابن تیمیه رو در کیسه‌های جمع می‌کردن و برای درد چشم و مانند اون برای فرزندان خودشون استفاده می‌کردن. در کتاب رد الوفافر این نوشته شده. باز در مورد دیگه، علاوه بر این که نقل می‌کنه که از آب غسل ابن تیمیه استفاده می‌کردن، مردم می‌آشامیدن، ازدحام فراوان بوده، یعنی اهل تسنن که اون رو قبول داشتن ازدحام کردن برای اینکه مقداری از آب غسل او به او برسه. این هم بحث تندروی در عزاداری برای بزرگان مکتب اهل تسنن، نه اینکه عزاداری نبوده بلکه این تندروی ها و اینجور استفاده کردن از خاک و آب غسل و صدر شستشوی میت و اینها هم بوده. اما جالبه که ببینیم که ذهبی اعمال شیعیان برای امام حسین رو نوعی فقدان عقل برای اونها میدونه. حالا با توجه به این اظهار نظرها در مورد بحث عزاداری های تند با تند روی در اهل تسنن، ما باید واقعا ببینیم که چه کسی فاقد عقله. آیا اون کسی که برای نوه پیامبر که از قول ایشون قطعی سرور جوانان اهل بهشت است، نه اهل بهشت است بلکه سرور و آقای اهل بهشته رواست، یا برای افرادی که به هر حال اگر در بین اهل تسنن دارای جایگاهی هستند، بسیاری از علما اهل تسنن هم اونها را تکفیر کردن. شما میدونید که ابن تیمیه توسط بسیار از علمای همعصر خودش تکفیر شده، زندان رفته و امروز هم بسیار از اهل تسنن عقاید او رو قبول ندارن و تکفیرش میکنن. حالا این عزاداری، این نحوه عزاداری، این استفاده کردن از آب غسل ابن تیمیه با عقل جور در میاد واقعا، یا اون عملی که شیعیان بر طبق نصوص خود اهل سنت که در ادامه میگیم برای سید الشهدا انجام میدن، که ما قطعی میدونیم ایشون اهل بهشته و قطعی میدونیم مظلومه، اما در مورد ابن تیمیه و سایرین که اصلا قابل قیاس نیستن با معصومین، وقتی اون کارها رو مشاهده میکنیم میبینیم که نه، اون کارها با عقل جور در نمیاد. خب این شبهه رو اینجوری پاسخ دادیم، به سراغ شبهه بعدی میریم. اگه بخوام جمع بندی کنیم، پس بحث گریه غیر اختیاری پیامبر رو مطرح کردیم، دو تا پاسخ نقضی دادیم در مورد عزاداری برای حمزه سید الشهدا، عزاداری برای مادر گرامیشون پیامبر داشتن. در پاسخ حلی دو مورد مطرح کردیم، گفتیم یکی سیره صحابه برای اهل تسنن باید مهم باشه، عزاداری مردم مکه رو گفتیم، عزاداری عایشه رو گفتیم، عزاداری مردم مدینه رو گفتیم. در بحث دوم پاسخ حلی گفتیم علاوه بر اینکه عزاداری انجام می‌شده، هیچ بلکه تندروی هایی هم انجام می‌شده، که از اون اشاره کردیم بر اشک آسمان و عرض به خدمتتون استفاده کردن از آب غسل ابن تیمیه و آب صدر اونو، یک ماه عزاداری برای ابن عساکر که بوده، یک ماه عزاداری برای ابن جوزی، و اینها رو گفتیم چیزهایی بوده که در بین اهل تسنن وجود داره. خب به سراغ شبهه بعدی میریم. خب شبهه بعدی که شماره 14 هستش، در حقیقت شبهه دوم این جلسه و 14 از بحث قرآنی و روایی، گفته شده که آیا سر بریده امام حسین بر فراز نیزه قرآن خوانده است؟ شبهه‌ای که مطرح شده و اونچه که شیعه اعتقاد داره. حالا میخوایم بگیم که علاوه بر این که ما از مدارک اهل سنت این رو اثبات میکنیم، یک دوم هم این که خود اهل سنت قائلن که عده دیگه ای هم بودن که بر سر نیزه یا سر جدا شده از بدنشون قرآن میخونده. پس اگر برای اونا اثبات از نظر اهل تسنن، برای خامس اصحاب کسا، برای کسی که در بحث مباهله حضور داشته و لقب ابناعنا رو گرفته، در کنار انفسنا قرار گرفته، قطعا چیز عجیب یا دور از ذهن نخواهد. در پاسخ نقضی دو نمونه را انتخاب کردیم که خدمتتون میگیم. یک، قرآن خواندن سر برده حضرت یحیی در اون داستانی که اون زن بدکار از پادشاه خواست تا سر برده حضرت یحیی رو برای او بیاره، پادشاه هم گفتش که این خواسته رو من انجام نمیدم، برای سنگین بودم، اما زن گفت تنها خواسته من از تو همینه و پادشاه هم دستور داد تا سر برده حضرت رو بیاورن. در تفسیر طبری که از منابع محکم اهل تسنن هستش نوشته شده که سر در حالی که خون تازه هم ازش میجوشید در حال قرائت قرآن. اما مورد بعدی، قرآن خواندن سر برده ابن خلیست. گفته شده خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغدادش اینو نقل کرده که فردی به نام ابن خلی کشته شده و سر او بر صلیب آویخته شده، سر او قرآن میخونده. و از ابوبکر متوعی میگه شنیدم که هنگامی که سر او به دار آویخته بود، باد اون رو به سمت قبله میچرخوند تا این سر بریده قرآن بخونه. خب پس دو مورد ما مثال نقضی آوردیم که کسان دیگه هم بودن که این اتفاق براشون افتاده. حالا برای بحث دوم مخصوصا ما در مقام بحث اثبات یا انکارش نیستیم، فقط موارد رو نقل میکنیم که خب در کتاب اهل تسنن آمده، ولی قطعا این حالتی است که مربوط به انبیا و ائمه است و برای سایرین حداقل برای کسانی که با مکتب اهل بیت ارتباط ندارن قابل اثبات نیست قطعا. اما پاسخ حلی سوال، دو روایت از اهل تسنن در خصوصی که این داستانه قرائت قرآن توسط سر مبارک امام حسین علیه السلام بر فراز نیزه رو اثبات کنه. ابن عساکر در کتاب تاریخ مدینه تو دمشق می نویسد فردی به نام سلمه روایت کرد که سر بریده حسین علیه السلام را بر فراز نیزه دیدم که این آیه را قرائت می نمود: خداوند شر آنها را از تو دفع می کند و او شنونده و داناست. در کتاب مدینه تو دمشق، این تاریخ مدینه تو دمشق، این موضوع آمد. روایت دیگه از فردی به نام زید ابن ارقم که در بین اهل تسنن بسیار مقام بالایی داره، یکی از راویان خطبه قدی در اهل تسنن زید ابن ارقم هست، میگه: آن روز من در حجره خود نشسته بودم که سر بریده امام حسین بر فراز نیزه بود و از روبرویم عبور دادم و شنیدم که آیه از سوره کهف را قرائت فرمود و اون آیه این بود: آیا گمان کرده ای که اصحاب کهف و رقیم از آیات و نشانه های عجیب ما هستند؟ بعد زید ابن ارقم میگه: مو بر تنم راست شد و عرض کردم: به خدا سوگند سر بردی شما ای فرزند رسول خدا شگفت آورتر از واقع اصحاب کهف است. خب این هم دو روایت از اینکه سر بریده امام حسین علیه السلام بر فراز نیزه قرائت قرآن میکرد. قبل از طرح سوال 15 هم بعض از این شبهات که ما مطرح میکنیم خب بهتر جوابهای طولانی داره و من سعی میکنم باز انتهای شبهه یه جمع‌بندی کوتاه انجام بدم که باز فهرستوار مطالب خدمت دوستان جمع‌بندی بشه. چاره ای هم نداریم از اینکه بخوایم همه رو مطرح کنیم، چون باز اگه بخوایم به طور خلاصه بگیم یا چند مورد مطرح نکنیم حق مطلب ادا نخواهد شد. در شبهه 15 هم گفته شده مخالفین مکتب اهل بیت با توجه به تحریم عزاداری در برخی از کتب خود ادعا می کنند که عزاداری بدعت است و حرام است. در برخی از کتب اونها اینجوری عنوان شده که عزاداری بدعت و حرام، کل بدعت حرام. در پاسخ ما اینجوری طبقه بندی می کنیم: مخالفین عزاداری به چند دسته تقسیم می شن. یکی مخالفینی که به روایات منسوب پیامبر از جمله زیر استدلال میکنند. یکی دیگه مخالفینی که برای تحریم گریه به روایتی از عایشه استناد میکنند. یکی دیگه مخالفینی که به عمر ابن خطاب استناد میکنند. حالا این سه تا پس دسته رو بررسی میکنیم، اون روایتی هم که مورد استنادشون رو میگیم به لطف خدا بعد دلال ردش هم مطرح میکنیم. پس دلیل اول یه روایتی رو به پیامبر منصوب میکنن، دلیل دوم شد روایتی رو که به عایشه منصوب میکنن، دلیل سوم روایتی هم که به عمر بن خطاب منصوب میکنن. حالا بررسی میکنیم، پس اون روایتی که از پیامبر نقل شده رو میگیم. اون روایت اینه: شخص مرده در قبر خود به خاطر نوحه‌گری دیگران برای او مورد عذاب واقع میشود، در کتاب صحیح بخاری آمد. روایت دوم: شخص مرده در قبر خود به خاطر گریه دیگران عذاب می شود، در کتاب صحیح بخاری. روایت سوم از پیامبر اینه که هنگامی که عایشه برای پدر خیش مجلس عزای برپا کرده بود، عمر او را نهی کرد و گفت: آیا می خواهید با گریه خود ابوبکر را عذاب دهید؟ همانا مرده با گریه نزدیک خانه خود عذاب می شود. یعنی در حقیقت اینجا نقل از عایشه است و نهی از عمر به استناد روایتی که از پیامبر داره نقل میکنه، که حالا ببینیم صحیح هست یا صحیح نیست. در روایت چهارمی که مستمسک قرار گرفته برای مخالفت با روایت با عزاداری از قول پیامبر، اینجوری هستش که بخاری در روایت دیگری از فرزند ابن ابی ملیکه حدیث دیگری رو به پیامبر نسبت داده است و اونم اینه که دختر عثمان درگذشت به همراه عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس در تشییع جنازه او شرکت کردیم و این آقای ابن ابی ملیکه میگه: من میان این دوتا نشسته بودم که عبدالله ابن عمر از گریه مردم شکوه کرد و فرزند عثمان گفت: من از پیامبر شنیدم که میفرمود مرده به خاطر گریه خویشاوندانش در عذاب است. ابن عباس گفت: این جمله از پیامبر نیست بلکه از عمر است. سپس ابن عباس گفت: وقتی این جمله را به عایشه از قول عمر گفتم به من پاسخ داد: به خدا سوگند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین سخنی نفرمودند. این هم در صحیح بخاری آمد. اما پاسخ به مستدل روایت فوق. در شبهه اول در خصوص بحث گریه اختیاری برای پیامبر به صورت کامل دلایل بر مشروعیت عزاداری و سنت پیامبر گفتیم که دیگه جایی برای این روایت باقی نمیماند. این مورد الفش. اما مورد دو، همانطور که در روایت آخر گفته شد، عایشه معتقد است پیامبر چنین روایتی را رو نفرمودند، بلکه درباره گریه بر مردگان کفار فرمودند. یعنی اینجا اینجوری استفاده میشه که اونچه که پیامبر فرمودن در نهی گریه برای گریه بر مردگان کفار بوده، که گفتن گریه نه تنها سودی نداره بلکه باعث عذاب هم میشه. در صحیح بخاری هم به صراحت قید شده که ان الله لیزید الکافر عذابا به بکاء اهل هی علی. نووی شارح صحیح مسلم هم میگه من هم بر این اعتقادم که اون روایتی که از پیامبر ما خوندیم که شخص مرده در قبر خود به خاطر نوعه دیگران مورد عذاب، مربوط به اموات کفار نه مسلمان ها. اما باز ردیه شماره 3، باز هم بخاری در جای دیگر از عایشه نقل میکنه که در جواب ابن عمر که گفت پیامبر فرمود میت به خاطر گریه خویشاوندانش در قبر عذاب میشود، باز عایشه گفت این مال نزدیکان مرده است، چون مرده در قبر به خاطر گناهانش در حال عذاب است. یعنی حتی عایشه عنوان میکنه که پیامبر نگفتن به گریه بر مرده میت، گفتن میته به خاطر اعمالش داره عذاب میشه، گریه رو نهی نکردن، بلکه گفتن اون میت به خاطر عذابش در حال به خاطر گناهش در حال عذاب است. خب پس دسته اول مخالفین عزاداری انتصاب میدادن روایتی از پیامبر رو به نهی بر گریه و عزاداری برای میت، که در سه دلیل رد کردیم. گفتیم اول روایت فراوانی بر توصیه به گریه داریم که دیگه این روایت جایی نداره در برابرش. دوم گفتیم که خود عایشه گفته که این روایت مربوط به میت کفاره. نووی هم که شارح صحیح مسلم گفته منم همین اعتقاد دارم. و در مورد سه، باز خود بخاری در جای دیگه نقل کرده که عایشه گفته اون عذابی هم که تازه پیامبر فرمودن به خاطر گریه نیست، به خاطر اعمال خود کافره. یعنی حتی گریه را هم نهی نمی کنه خود عایشه، میگه به خاطر اعمال اون میت در قبر این اتفاق داره میفته. پس این دسته اول گذاشتیم کنار. اما دسته دوم مخالفین عزاداری چی میگن؟ این روایت رو عنوان میکنم، میگم برای تحریم گریه به این روایت استناد میشه که عایشه میگوید با رسیدن خبر شهادت جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه آثار حزن و اندوه در سیمای پیامبر نمایان شد. من از گوشه ای او را که نشسته بود نظاره کردم، یعنی پیامبر. در آن حال مردی به حضور پیامبر رسید و گفت ای رسول خدا، زنان بر جعفر گریه میکنند. پیامبر در واکنش به او فرمود برگرد و آنان را آرام و ساکت ساز که اگر آرام نشدن خاک بر دهانشان کن. خب این هم یک روایتی که مستند شده به پیامبر و به وسیله اون رد عزاداری. اما در پاسخ اول بریم سراغ بررسی سندی، چون روایت واقعیتش با لفظ و سیره پیامبر نمیخونه. اینکه خاک بر دهانشان کن و اینجور الفاظ نوعاً به پیامبر استنادش در نظر شیعه کلن باطله. حال اهل تسنن دارن روایت این چونه، اما ببینیم سند روایت بالا به چه صورته. در این سند فردی به نام اسحاق است که نزد علمای علم رجال ضعیف و جعلی است. در کتاب تهذیب الکمال آقای المزی این موضوع ذکر شده. اما مطلب دیگه که این روایت با روایت قبلی که منقول از عایشه همخوانی نداره، که در متن آنها توجیهات صریح از عایشه وجود داشت که به عزاداری تأکید میکرد از طرف پیامبر. و مورد سوم که این روایت که اسناد آن ضعیف است، تمام مقابل با روایت صحیح و سندی که در بالا خدمتتون گفتیم که عایشه تأکید کرده به عزاداری و از قول پیامبر روایت نقل کرده، اصلا تمام مقابل با اون ندارن. پس در بحث دست دوم هم گفتیم اولا این روایت راوی ضعیف و جعلی داره، دوما ضعیف و سنده، و سوما اصلا این روایت متنش با اون روایتی که از عایشه خوندیم تحریک به عزاداری کرده بود و گفته پیامبر اصلا نگفتن که بر میت گریه نکنه نمیخونه. پس چون ما خانواده اون روایت داریم که خیلی بیشتر، اصلا این روایت رو باید کنار بذاریم. اما مورد سوم، یعنی مخالفین دست سه، استناد میکنن به این روایت که عمر ابن خطاب صدای عزاداری زنی را از خانه شنید، بیدرنگ وارد خانه شد، زن را پراکنده ساخت، زن نوه سر را به گونه ای با تازیانه نواخت که روسری از سرش افتاد. همراهان عمر گفتن موهای زن نمایان شد. عمر گفت بله میدانم، ولی این زن احترام ندارد. این کتاب در این موضوع در کتاب جامعه الاحادیث آقای جلال الدین سیوطی که از مفسرین بزرگ اهل سنت آورده شد. اما پاسخ مستدل به این روایت، شما همینجا هم این داستان رو وقتی بررسی میکنید به نحوه برخورد کسی که خودش رو خلیفه مسلمین میدونه با عزاداری میبینیم که چجوری وارد خانه شدن بدون اذن، پراکنده شدن مردم داخل خانه، تازیانه زدن به زن نوحه سرا جوری که روسری و از سرش افتاده موهاش دیده شده و بعد ایشون گفته که نه من، این زن برای من احترامی نداره، یعنی یک مسلمان رو در نظر خودش بی احترام می دونه. 4-5 تا خطای آشکار و مخالف با نص قرآن اینجا وجود داره. اما پاسخ مستدل به روایت فوق، سند این روایت ضعیف است و در سلسله آن فردی به نام ابراهیم ابن محمد ابی یحیی وجود دارد که علمای اهل تصنع او را دروغگو و جعل کننده حدیث و شخصی غیر قابل اعتماد می دارد. در کتاب تهذیب الکمال این موضوع قید شد. دوم، اگر قائلان به این روایت دقت کنند در رفتار مولای خود، همون موردی که خدمتتون گفتیم، میبینیم که چه حدکی و حرمتهای اتفاق افتاده و واقعا اون خاطره یورش به خانه وحی برامون تداعی میشه که از این فرد دور از ذهن نیست. اگر واقعا به این روایت قائل باشن، پس اون حادثه هم برای خودشون نباید دور از ذهن باشه که اون حمله کرد به خانه وحی و با همین حالت ها بلا تشبیه و سرور زنان اهل بهشت رو به شهادت رسوند. خب با دقت در این سه موضوع که دستاویز مخالفین مکتب وحی شده در میابیم که یک، این روایت اولا دارای سندهای ضعیفی هستند، دو، با اون خانواده از روایت که به تاکید بر عزاداری و گریه از خود پیامبر و به نقل عایشه از ایشون میخونه همخوانی نداره، پس بنابراین ما نمیتونیم به این روایات استناد کنیم. به سراغ سوال شماره 16 میگفته گفته شده بر برخی از روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شدت از عزاداری نهی فرمودند. عمل شیعیان چگونه با فرمایش نبوی قابل جمع است؟ فرق این سوال با سوال قبل اینه که در سوال قبل از منابع اهل تسنن استناد پیامبر شده بود، اینجا روایتی است از بهار الانوار که مورد قبول شیعه هستش. پیامبر فرمودند سه چیز از اعمال جاهلیت است و همواره مردم به آن دچار میشوند تا قیام قیامت. یکیش درخواست باران از ستارگانه، دو، طعن در حسب و نسب هاست، و سه، نوح سرایی برای مردگان است. این روایت در بهال انوار قید شد. اما در پاسخ باید بگیم این روایت در هر کتابی ذکر شده به صورت مرسل و بدون سند ذکر شده، به همین رو از اعتبار ساقط است. برای اولین بار هم در کتاب دعائم الاسلام آمده است که به خاطر وجود روایت مرسل از درجه اعتبار نزد شیعیان ساقط است. دیگران هم به صورت مرسل این روایت رو نقل کردن، یعنی خود مرحوم علامه مجلسی هم این روایت رو به صورت مرسل بوده، روایتی که مرسله در سلسله رواتش یا سند نداره یا مثلا مسائل رجالی وجود داره که مرسل میشه. روایت در نزد شیعه روایت مرسل قابل استناد نیست. اما مورد دومش، این روایت در صدد بیان حرمت نوح سرایی جاهلی است که همه علمای شیعه به بطلان آن اتفاق دارند. علامه هلی میگوید همه علمای شیعه اتفاق دارند که نوح سرایی به باطل حرام است. همچنین همه علما بر جواز مشروعیت نوح سرایی به حق اجماع و اتفاق نظر دارند. این را علامه هلی فرمود در کتاب منتهی و طلب. اما مورد سوم اینه که علامه بزرگ مجلسی در کتاب شریف بهار الانوارشون پس از اینکه این روایت رو نقل میکنن و این دسته روایت رو میگن در دوران جاهلیت چون کسی از دنیا میرفت همراه با برشمردن جرمهایی همچون آدمکشی و جنایت برای او نوحه سرایی میکردن و چنین میپنداشتن که اینها خصلتهای خوبی است در حالی که آن میت به خاطر همین جرمها در عذاب است، که این توضیح خود علامه در بهار الانوار ذیل این روایت دارن میدن. یعنی ما اگر این روایت رو که نقل میکنیم به عنوان مخالف، خب توضیح خود علامه هم هست، حتما ایشون روایت های دیگه رو دیدن و اون شعنی که پیامبر این روایت رو فرمودن رو به دست آوردن. این توضیح هم باز در کتاب بهاءالانوار انوار در جلد 79 صفحه 108ش وجود داره. اما کلا پیام این حدیث اینه که عزاداری بر دو نوع مشروع و غیر مشروع. نوع غیر مشروعش خب عزاداری جاهلی بوده که علمای اهل سنت نیزن در این ادعا هستند و بین تسنن هم همین رو قبول دارن. اونا میگن مثلا ابن حجر عسقلانی میگه همه اقسام عزاداری و نوع سرایی ممنوع نیست، بلکه آن دسته از عزاداری و نوع سرایی نهی شده که در زمان جاهلیت انجام میگرفته. این رو در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحه 116 آقای ابن حجر عسقلانی که از بزرگان اهل تسننه یک کتاب نوشته شرح صحیح بخاری که بزرگترین کتاب اهل تسننه داره میگه و در اونجا قید میکنه که اقسام عزاداری ممنوع نیست، بلکه اون دسته که در زمان جاهلیت انجام میگرفته. یعنی خود اهل تسننه هم به این اعتراف دارن که عزاداری نه تنها نهی نداره، بلکه فقط همون نوع جاهلیش که ما هم همین رو میگیم اون مورد نهی واقع شده. پس جواب این حدیث پیامبر رو به این گونه دادیم، گفتیم اولا این روایت مرسله، دوما خود علامه مجلسی توضیح دادن ذیل این روایت در بهار، گفتن که منظور از پیامبر بحث عزاداری جاهلی بوده. و در مورد دیگه هم خدمتتون گفتم که خود اهل تسنن هم در این ادعا هستن که عزاداری جاهلی ممنوعه و مشروع نیست، اما اقسام دیگه عزاداری مشکل نداره. نقل کردیم از ابن حجر عسقلانی که شرح صحیح بخاری رو نوشته. خب به سراغ سوال شماره 17 میریم. گفته شده چرا شیعیان هر ساله برای حسین بن علی عزاداری میکنن؟ مخالف مکتب اهل بیت از ما پرسید سیدنا حسین رضی الله عنه کشته شد و بهش رفت، چرا شما شیعیان همه ساله این مراسم رو تجدید و تکرار میکنید؟ در حقیقت این تکرار این مراسم رو مورد تردید واقع شد قرار داده و گفته چرا این هر سال انجام میشه. یه پاسخ نقضی خیلی جالب علامه امینی دادن که در پاسخ این مدعا گفتن ما شیعیان تجربه تلخی داریم از شما. یه واقعی اتفاق داده به نام قدیر، کتب بزرگی اون رو نقل کردن، 120 هزار صحابی به نقلهای مختلف اونجا حضور داشتن. در اونجا ولایت امیرالمؤمنین، آیه اکمال دین، آیه معرفی ولایت آورده شده. الان خیلی از شماها اصلا منکر این واقعه هستین. اونای دیگه هم که نقل میکنن معتقدن که در این حادثه دوستی علی ابن ابی طالب مطرح شده نه خلافتش. یعنی بسیاری که اصلا اینو میگن افسانه است، حادثه که اتفاق افتاده، آیه قرآن نازل شده و بعد پیامبر به واسطه نزول این آیه این عمل رو انجام بدن، اونو میگن افسانه است. عده دیگه هم که حالا قبول میکنن میان اون رو اینقدر تنزل میدن و اصلا محتواش رو عوض میکنن، میگن بحث دوستی امیرالمؤمنین بوده که حالا در جای خودش بحث میکنیم ادله مخالفش رو. میگه علامه امینی میگه ما یه مقدار چون این تجربه تلخ داریم برای همین هر سال اینو تکرار میکنیم، این حادثه و ذکر مصیبت عاشورا رو، تا باز مبادا شما مثلا بگید که امام حسین علیه السلام به همراه خانواده‌اش از یک بیابون میگذشتن، اصلا قصد تفریح هم علیه بالله داشتن، بعد اونجا همگیشون یه بیماری مصری رو گرفتن همه از دنیا رفتن، حادثه اصلا این بوده، اصلا جنگی در کار نبوده. بعد هم یزید در شام در کاخ خودش برای اونها عزاداری کرده. یعنی شما بعد مدتی که ما این عزاداری رو انجام ندیم و این ذکر هی تکرار نشه، در حقیقت این معنا رو از حادثه کربلا به خورد مردم و هم فکران خودتون بدین، همونجوری که قدیر رو به حال تغییر دادید. و به خاطر این میگه که ما خب هر سال اینو میگیریم که اون حادثه تغییر پیدا نکنه. اینجا این نکته خیلی ظریفی برای ما وجود داره و اونی که همین اهتمام رو حالا برای بحث احیای ولایت امیرالمومنین در قدیر داشته باشیم، همین اهتمام رو در بحث نیمه شعبان و بحث میلاد امام عصر داشته باشیم و اون رو تعظیم و بزرگ داشت کنیم. خواهی مورد یک پاسخ نقضی، پاسخ نقضی این دیگه که این که چرا هر سال قربانی میکنیم، این در حقیقت احیای سنت حضرت ابراهیم، یک سال قربانی کنیم خب کفایت میکنه دیگه. اما اینجوری نیست، این یه سنت شده. روز عاشورا هم روز ذبح عظیمه، حتی گریه امام حسین موجبات ناراحتی پیامبر رو باعث می شد. اینقدر پیامبر علاقه داشتن به امام حسین. حالا اگه خودشون تشریف داشتن، حیات ظاهری داشتن، خودشون هم قطعا همینجور عزاداری میکردن و محزون میشدن. اما بیام سراغ یه سوال بگیم، حالا اگه عزاداری نکنیم به ناچار باید سه حالت داشته باشیم: یا اینکه سکوت و بیتفاوت باشیم نسبت به این موجلا، یا اینکه جشن بگیریم و شادی کنیم، یا اینکه نه، با برپایی اجتماعات و عزاداری ها در حقیقت به طور مناسب عزاداری کنیم. واقعا سکوت و بیتفاوتی به معنای رضایت است که در آن صورت مشمول لعن خداوند مبنی بر سکوت در برابر ظلم به مظلوم و رضایت به ظالم واقع میشه. کسی که ساکت راضی به یک جرمی و میگه آقا اصلا بر من فرق نمی کنه، من ساکتم، در حقیقت سکوت یعنی رضایته، یعنی اینکه حالا این کار شده دیگه. خب در زیارت عاشورا ما لعن میکنیم کسانی که رضیت به بودن، اونایی که راضی بودن، در جنگ شرکت نداشتن اما در کوفه بودن، خب حالا راضی هم بودن، بودن ما در جنگ نیستیم ولی راضیم. جشن هم که خب با توجه به ایام کشش دادن بهترین خلائق خلاف شرع و عقل و انسانیت، واقعا ما بدونیم که پاره تن پیامبر، کسی که پیامبر او رو از خودش دونسته، امروز به اون وضع مظلومانه شهید شده، بعد بیان برپای جشن انجام بدیم. واقعا در ادبیات شیعه که این کار بسیار نهی شده، اصلا در مصادیق بغض اهل بیت و در سایر مکاتب و مذاهب حتی خارج از اسلام هم، به هر حال حداقل هر انسانی که صاحب عقله اون یک روز و اون یک ساعت رو سعی میکنه حرمت نگه داره و حداقل جشن نگیره. اما راه سوم همونجور گفتیم از نظر شرع و عقل هم پذیرفته است، یعنی برپایی مجالس و اجتماعات و مرثیه سرایی به طور مناسب. البته خب این پاسخ نقضی. بریم سراغ پاسخ حلی. دلیل قرآنی بر مشروعیت برپایی مجالس عزاداری. سه آیه از قرآن انتخاب کردیم، حالا از بین آیات که به صورت خلاصه خدمت بزرگواران توضیح بدیم. یکی آیه و من بسم الله الرحمن الرحیم: و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. آیه داره میگه کسی که شعائر الهی رو بزرگ داشت کنه، این در خصوص تقوى القلوب و تقوای قلب میاره. هر بزرگ داشتی که فعل و عملی را در هر مکان و زمان در پی داشته باشد که یاد خدا و زمینه تقوا و رشد معنوی و تکامل روحی انسان را فراهم سازد از جمله شعائر است و به نص قرآن باید تعظیم شود. آیا بزرگداشت شهادت امام حسین، گفتن مناقب ایشون که همانا سنت نبوی هستش، این ما را به یاد خدا نمیندازه؟ واقعا همین مجالس که تشکیل میشه مسائل اخلاقی، اعتقادی، احکامی، قبح ظلم، حسن عدالت و تقوا، اینها گفته میشه، اینها همه یاد خدا و زمینه تقوای الهی و باعث رشد معنوی است. پس خدا من خودش دستور داده که و من یعظم شعائر، کسی اینا رو بزرگ داشت کنه. این از آیه شماره یک. آیه شماره دو، آیه که در جلسه گذشته هم کوتاه سخنی درباره اون گفتیم، پیامبر فرمودن قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. از نشانه های مودت اهل بیت و شاید از درجات پایین اون حتی اینه که در شادی اهل بیت شاد باشیم و در اندوه اهل بیت اندوهگین باشیم. تازه همونجور گفتم این کمترین شاید درجات مودته که یک سمن بخشی، یک اظهار ارادتی در پاسخ به پاداش عظیم رسالت پیامبر رو داریم ما همونجور خودشون فرمودن خدمتشون ارائه میکنیم. اما آیه دیگه ای که باز گفته لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خداوند گفته من نمیپذیرم قولی رو که جهری باشه، با صدای بلند باشه، الا اون چی که ظلمی انجام شده باشه، در اونجا مجوز دادن به ما. خب چه ظلم بزرگتر از آنچه به فرزند رسول خدا مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض اتفاق افتاده. ایشون تا این حد مورد مهر پیامبر بودن که نه تنها بهشتی بودن بلکه سرور بهشتیان بودند. خب حالا اینجور ظلم برشون رفته، آیا مصداق این آیه نمیشه که ما حتی جهرتا و با صدایی که خفی نباشه، بلند باشه، یعنی صدا به جایی برسه، اینجاست که فریادهای عزاداری و نوها و گریه های شیعیان معنی پیدا میکنه. پس در پاسخ به اینکه شیعیان چرا هر سال عزاداری میکنن، خدمت بزرگواران گفتیم، یکی نقل خود علامه امینی هست که گفتن که ما میترسیم همونجا مثل قدیر شما فراموش کنید اینو. دوم خب گفتیم که اگر سنت حضرت ابراهیم رو ما هر سال انجام میدیم به عنوان قربانی، خب این که ذبح عظیمه، پس اینم باید هر سال انجام بشه. بعد ما گفتیم الان عزاداری نکنیم چه کار باید بکنیم، سه حالت رو پیش رو گرفتیم، گفتیم یا ساکت باشیم یا جشن بگیریم یا عزاداری کنیم. اگر ساکت باشیم که خب راضیم، اگر جشن بگیریم که خب این که اصلا از نظر شرع و نه عقل نه اصلا انسانیت اصلا تعریف نداره. بالاخره کسی که بدون یه فردی با این اوصاف به این وجه با این مظلومیت کشته شده، خانوادش به اسارت رفتن، قطعا اون لحظه و اون روز رو جشن نمیگیره. اما راه سوم همین بحث عزاداری هست. سه آیه از قرآن هم عنوان کردیم، یکی به من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، کسی که تعظیم آنچه که هر عملی که مردم رو به یاد خدا بندازه و زمین تقوا و رشد معنوی اونا رو انجام بده، این از در قرآن این تعظیم مورد اشاره قرار گرفته شده، که خب ما هم در حقیقت عزاداری گفتیم همین نقل هایی که بالاخره بر منابر میشه خودش یکی از زمینه های یاد خداست. دوم اشاره کردیم به آیه قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، گفتیم شد از پایین ترین درجات نشانه های مودت اندوهگین بودن در اندوه ایشانه. و سوم آیه گفتیم لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، و اون هم گفتیم علتی که واقعا عزاداری ها و نوحه ها و فریاد ها و گریه های شیعه معنی پیدا میکنه به خاطر اون ظلمیه که به سید الشهدا شده. و در این آیه بحث جهری رو گفته شده، خدا دوست نداره الا اون چی که در مورد ظلم انجام شده، که خب همونجوری گفتیم خدمتتون ظلم به سید الشهدا بر همه مبرهن و واضح هستش. خب در سوال شماره 18 با توجه به این ثبت وقایعی که بسیار دقیق بوده، یعنی ما امروز بعد از 1400 سال دقیقا میدونیم که چه کسی چه کار کرد چه عملی انجام داد، در حقیقت ناظر به این شبهه است، میگه که چه کسانی خب این حادثه رو به این با این جزئیات و با این دیتیل روایت کردن، اینا چه کسانی بودن. ما علاوه بر نقل های بسیار معتبری که اصلا در درجه اول ما اونا رو منصوب به اهل بیت علیهم السلام میکنیم و اصل قضیه هم همون قبول داریم، اون چه که مثل اون چه که سیر به طاووس مثلا در مختلش میگه و اینها، استنادهای دیگه هم البته هست. دو گروه بودن که وقایع عاشورا رو نقل کردن. اول کسانی از لشکر عمر سعد بودن که خودشون در حادثه نقش داشتن، قاتل بودن یا جانی بودن و عملکرد خودشون رو نقل کردن و از اون دفاع کردن، یعنی به نظر خودشون کار درستی کردن، مثل هانی ابن ثبیت خزرمی که در مقتل الحسین در صفحه 280 نقل از اون هست. افرادی هم بودن که البته فقط به گزارش پرداختن، یعنی تو لشکر بودن اما درگیر جنگ نبودن، مثل حمید ابن مسلم که از واقع نگاران واقعی کربلا بود که گزارشگری میکرد، در سپاه عمر السعد بوده، در کتاب البدایت و نهایه از اون نقل شده. با توجه به تعداد زیاد لشکر اصلا در جنگ حضور نداشته، در کتاب تاریخ طبری در مورد وقایع کربلا گزارش داد. اما گروه دوم کسان از همراهان امام حسین بودن که به گونه از کشتن در امان ماندند، مثلا مثل حسن ابن علی ابن ابی طالب که به حسن مسنا معروف بوده، همراه عموش جنگیده، مجروح شده، از زمین افتاده، یکی از کوفیان که اونو میشناخته شفاعت کرده و وی رو برای معالجه برده و از معرکه خارج کرده. حالا و از این دست کسانی که بودن، حتی در بین خانم ها کسایی بودن که اونجا نقل روایت کردن، این هم از گروه دوم که حالا اسامی رو ما اینجا قید کردیم، مثل ابو مخنف بوده، مثل مسلم ریاهی بوده، مثل ضحاک ابن عبدالله مشرقی بوده، اینا کسایی بودن که یا از معرکه فرار کردن یا به حال از سپاه دور افتادن و نقل وقایع عاشورا کردن. و ما همه اینها رو از تواریخ اهرتسنن آوردیم، مثل تاریخ طبری و امثال هم که نقل های از واقع عاشورا رو این آقایون اونجا انجام بدن. پس علاوه بر اون نقل هایی که ما از ائمه داریم و اونها رو اصلا صحیح میدونیم، غیر از اون هم یک گروه از لشکر عمر سعد، چه از اونایی که می جنگیدن و جنایت میکردن، چه از اونایی که نه به عنوان خبرنگار بودن، یه گروه هم از همراهان خود امام حسین، از اونهایی که یا حالا از معرکه فرار کردن یا دور افتادن یا اینکه خب حالا کشته شدن مورد شفاعت، مثلا مغلوب شدن مورد شفاعت قرار گرفتن و به هر حال جان سالم به در بردن. خب به سراغ شبهه شماره 19 میریم که گفته شده امام و خلیفه امام حسین علیه السلام چه کسی بود. در حقیقت حرکت و خروج امام حسین علیه السلام بر یزید مبانی اعتقادی اهل سنت رو زیر سوال میبره و خودش این دلیلی بر اثبات حقانیت شیعه. ما برای این مدعای خودمون استدلال های قوی و محکمی داریم که خود حضرت البته به اینها اشاره کردن و ما هم از اونها استفاده میکنیم. در بحث اولین حدیث از اهل تسنن نقل میکنیم، سه تا حدیث نقل میکنیم و بعد اون رو مقایسه میکنیم با شخصیت امام حسین علیه السلام. قبل از ورود به بحث، این مسئله همیشه مد نظر دوستان باشه و سرلوحه تفکرمون باشه که چه شیعه و چه اهل تسنن این حدیث رو از پیامبر نقل کردن که امام حسن و امام حسین علیه السلام سرور جوانان اهل بهشت هستند. پس ما با فرض بهشتی بودن امام حسین علیه السلام داریم احادیث رو بررسی میکنیم و در نظرمون هست وقتی پیامبر فرد رو تایید میکنند با توجه به علمی که دارند و علم الهی که دارند، قطعا اون فرد بهشتی است، نه تنها بهشتی بلکه سرور جوانان اهل بهشته. پس با توجه به این حدیث به سراغ بررسی روایت اهل تسنن میریم. اول، لزوم وجوب بیعت با یک شخص به عنوان خلیفه. بر هر مسلمان طبق مبانی اعتقادی اهل تسنن واجب است که بیعت امام و خلیفه ای رو برگردن داشته باشه. مسلم در کتاب خودش گفته من مات و لیس فی عنقه بیعتون مات میتت الجاهلیه. این از حدیث اول. دوم، این حدیث می که نداشتن حق خروج بر خلیفه حتی اگر ظالم و نقض کننده دین باشه، روایت به این مضمونه که از ابن عباس روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که از حاکمش آزرده شده باشد باید صبر کند، به درستی که هر کس از سلطه حاکمش وجبی دور شود به مرگ جاهلیت مرده. اینم در صحیح بخاری. خب در روایت دیگه ای آمده که پیامبر فرمودند پیشوایان بعد از من خواهند آمد که تعداد اونها 12 نفر است. اینجوری عنوان شد. در روایتی آمده که در اهل تسنن، البته اینها همه روایتی مورد قبول اهل تسنن که ما حتی تناقضش هم اینجا میبینیم که چطور میشه اولا حاکم جائر باشه و پیامبر گفتن که دستور بدن به او اطاعت کنیم، و اصلا با روح اسلام که ظلم ستیزی هست و حداقل حالا در جایی که پیامبر هست ستیز بازون، در جایی هم که نیست این نیستش که از حاکمی که نقض کننده دین باشه ما خواهیم اطاعت کنیم. اینو اصلا با مستقلات عقلی نمیخونه. در جای دیگر باز این حدیثی که خدمتتون گفتم که پیشوایانی بعد از من خواهد آمد که نه از هدایتهای من بهره مندن و نه به سنت من عمل میکنن و قلوب آنان مانند قلوب شیاطین نیست که در درون جسم آدمی قرار گرفت. بعد راوی میگه اگر چنین اصل رو درک نمیدیم وظیفه ما چیست؟ حضرت میگن تکلیف شما پیروی از چنین حاکمان جور است. این نوع احادیث که اصلا میگم با روح اسلام سازگار نیست، با عقل سازگار نیست، در مصادر اهل سنت وجود داره. پس نکته اول رو گفتیم که لزوم وجوب اطاعت از امام بعد از پیامبره. نکته دوم این که خروج بر خلیفه ظالم و تارک سنت موجب ارتداده. با توجه به این دو نکته ما میگیم سوال ما از مخالفین مکتب اهل بیت اینه که امام و خلیفه امام حسین در زمان یزید چه کسی بود. اونا هم گریزی ندارن که سه جواب بدن، یا بگن امام و خلیفه امام حسین یزید بوده، یا بگن امام و خلیفه ای نداشتن، یا بگن امام حسین خودشون خلیفه و امام بودن. حال قصد داریم به این سبتا پاسخ خیلی کوتاهی بدیم و به نقد بکشیم اینها رو. اولا خب طبق مبانی اهل تصنن در سه حالت، یعنی در اون دو حالت اول که امام حسین خلیفهشون یزید بوده و امام حسین خلیفه و امام نداشتن، امام حسین علی عیاذ بالله اعوذ بالله مرتد هستن. یعنی اینکه امام حسین در بیعت با یزید بودن و بر خلیفه خروج کردن، یا اصلا خلیفه ای نداشتن، هر چه خود را ماهر میدونستن یا نمیدونستن، اما باید با خلیفه وقت بیعت میکردن. طبق احادیثی که گفتیم پس اینجوری مرتد میشن و از اسلام خارجن و به مرگ جاهلیت هم از دنیا رفتن. خب این باز به اون حدیث نمیخونه. ما میگیم پیامبر امام حسین رو تایید کردن که نه که بهشتیان، سرور جوانان اهل بهشتن. آیا میتونیم بگیم کسی که سرور در بهشت به مرگ جاهلیت مرده؟ پس در اینجا تناقض آشکار در اعتقادات اهل سنت میبینیم. تنها راه باقی مانده این است که گزینه دیگر را انتخاب کنند و این گزینه اثبات عقیده شیعه و بطلان عقاید اهل تسنن است، که ما بگیم اصلا امام حسین خودشون خلیفه و امام بودن و از آنجایی خودشون رو به اصطلاح که خلیفه و امام میدانستن حرکتی انجام دادن، قیامی کردن که اون مدعی دروغین رو رسوا کنن و برای بقیه مردم این رو ثابت کنن. یه عقیده دیگه باز اینجا مطرح میشه که پیامبر فرمودند که دین خدا ثابت نمیشود مگر اینکه بعد از من 12 خلیفه میان و اسلام به خاطر آنها عزیز است. مسلم نیشابوری هم در کتاب خودش اینو گفته: لا یزال الاسلام عزیزا الا 12 خلیفه. رسول الله فرمودند اسلام همواره عزیز است تا 12 خلیفه بر شما حکومت کنند. باز نکته جالب در تناقض عقاید اهل تسنن اینه که در این روایت گفته شده 12 خلیفه. اونا دست و پا میزنن 12 تا خلیفه مشخص کنن، که البته بین اونها هم اختلاف در این تعیین 12 تا خلیفه. چنانچه مثلا ابن تیمیه در خصوص 12 تا خلیفه بعد از معاویه به یزید اشاره میکنه و یا اسامی دیگه ای رو آوردن که حالا ما تو جزء آوردیم دیگه اینجا مطرح نمیکنیم. در هر صورت بخوام جمع بندی کنیم بحثمون رو، چون این مقدار بحثم بحث امامتی هست گسترده میشه، اینجوری عنوان میشه که با توجه به احادیثی که از اهل تسنن ما داریم، خب کسی که بیعت امام زمان نداشته باشه در گردنش، کسی که بیعت خلیفه حالا بگیم نداشته باشه، این بر مرگ جاهلیت ماند. کسی که به امام ظالمی حتی در زمان خودش شورش کنه، این به مرگ جاهلیت دنیا رفته. با توجه به این دوتا ما سه سوال از اهل تسنن کردیم. گفتیم که در بحث این که شما میگید امام و خلیفه امام حسین کیه، سه تا گزینه مطرحه: یا امام و خلیفه امام حسین یزید بوده، که با توجه به این که حضرت حرکت کردن در مقابل یزید و خودشون فرمودن که من خروج نکردم، یعنی اذعان کردن که خارج شدن، پس این نمیتونه انطباق پیدا کنه با اون چه که در مورد امام حسین به ما وعده داده شده در مورد اینکه سرور جوان اهل بهشت هستند. این رد اولی. دومی که بگیم اگه امام حسین خلیفه و امام نداشتن، این هم با اون حدیث من مات و لم یعرف امام زمانهی من مات و لیس فی اونقهی بیعتا مات مثل الجاهلیه نمیخونه برای امام حسینی که وعده به بهشت داده شدن. پس چی میمونه؟ این میمونه که امام حسین علیه السلام اصلا خودشون امام و خلیفه شرعی مسلمانان هستن. بنابراین با توجه به این حالا فرض ما درست در میاد، چون امام حسین هم وعده به بهشت داده شدن، پس حالا اینجوری میتونیم بگیم که با توجه به حالا بحث خطبه قدیر و اونچه که پیامبر فرمودن بعد از من 12 خلیفه هست و اون خلفا هم قطعاً با خلفایی که اهل تسنن قائلن اصلا جور در نمیاد، مخصوصا اینکه بعضشون یزید رو هم داخل اون خلفا میدونن، خب اصلا یزید بین بسیاری از اهل تسنن رفتارهای ناشایستی رو از اون نقل میکنن، اصلا قائل به خلافت اون نیستن، کتابهایی رو در مدینه من خودم مشاهده کردم نوشته بود که ردی بر اون انیدی که لعن بر یزید رو رد میکنه، یعنی لعن حتی یزید رو انجام بده بودن در اون کتاب اهل تسنن. خب این با اون روایت 12 تا امام نمیخونه، پس ناچاریم که روایت 12 امام رو فقط به معصومین انطباق بدیم. این به قول معروف ردایی که فقط به تن معصومین علیه السلام اندازه است و نه به تن کسی دیگه. بنابراین با توجه به این استدلال که گفتیم، پس نتیجه میگیریم که امام حسین نه یزید بوده، نه امام حسین امام نشن، بلکه خودشون امام شرعی بودن. چون اگر بر مبنای مبانی اهل تسنن بخوایم حتی بریم، اینجوری امام حسین به مرگ جاهلیت از دنیا رفتن که خب بر شخصیت امام حسین و اون چی که وعده داده شده نمیخونه. و بعدم اینکه با توجه به اون روایت 12 تا خلیفه، اینکه خلفایی هم که بعد پیامبر آمدن عدد اهل تسنن بسیار زیاد بودن، تا انتهای بنی عباس خیلی بیشتر از 12 تا بودن، این حدیث با اون چه که آقایون اعتقاد دارند هم خواهی نداره که آمدن تا عمر ابن عبدالعزیز مثلا گفتن این 12 تا خلیفه است، در صورتی که خلفا بیشتر از اون بوده و همه با القاب مثل الحاکم و به امر الله و المتوکل اینها رو خطاب میکردن، یعنی اونها رو دارای مقام امامت و خلافت الهی میدونستن، با اون نمیخونه. پس مجبوریم که امامت رو فقط در خاندان وحی بدونیم با توجه به اون حدیث 12 تا خلیفه، و با توجه دو تا حدیث قبلی بگیم که امام حسین خودشون امام و خلیفه شرعی مسلمانان بودن. خب در شبهه شماره 20 گفته شده که نسب حسین ابن علی و یزید ابن معاویه به یک نفر برمیگردد و این نزاع بین دو عموزاده است. خب شبهه البته به این متن نیست و البته حالا مطالبی هم داخلش مطرح کرده، اما کلیتش همینه، گفته که این در حقیقت نزاع بین دو عموزاده و از یک قبیله است. ما ایرانی ها و شیعه ها چرا باید در این بحث سوگواری انجام بدیم؟ ما دروغ بودن این مدعا رو اثبات میکنیم که اصلا امیه سرمنشأ شجره ملعونه بنی امیه میباشد و نسبت به نظر او، نسبت به نسب او دو نظر وجود دارد. الف، امیه غلام یهودی و رومی عبدالشمس بوده است که عبدالشمس پس از آزاد کردنش وی را به فرزند خواندگی پذیرفته. دقت کنید که طبق رسم اعراب در دوران جاهلیت وقتی غلام را آزاد میکردن بسیار او را به فرزند خواندگی خود قبول کرده و او را به خود منتسب میکردن. و امیه فرزند عبدالشمس بوده، طبق بررسی ها و تحقیقات در مورد مثلا این موضوع، هرچند ما طبق هر یک از نظرات هم پیش بریم تفاوتی به حال دروغگویان نمی کنه، اما این مدعا به حال وجود داره. پس ما در بحث الف گفتیم مثلا این یک غلامی بوده یهودی و رومی که ما را عبدالشمس بوده اون آزاد کرده اونو بعد به فرزند خانده گرفت. در بحث دوم گفتیم امیه، خب حالا فرض کنیم واقعا فرزند عبدالشمس. طبق گزینه الف که بخوایم بریم جلو، در حقیقت اصلا رابطه نسبی با بنی هاشم نخواهد داشت. همونجور که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه هم به این مطلب اشاره کردن، گفتن که ما از فرزندان عبد منافیم، آری ما همچنین هستیم، ولی با این فرق که نه امیه مثل هاشم است و نه حزب همچون عبدال و نه حرب همچون عبدالمطلب و نه ابو سفیان مانند ابو طالب و نه مهاجرون الالله چون اسیر آزاد شده و نه فرزند اصل و نسبدار چون فرزند منصوب پدر. ملاحظه می فرمایید در این نامه امیرالمومنین معاویه ابن ابی سفیان را لصیق می خواند و علما از این عبارت دو برداشت کردند: بنی امیه جزء قریش نیستند و وجود مشکل در نسب معاویه، و اینکه وی اصلا فرزند ابو سفیان نیست. یعنی نه تنها امیه فرزند عبدالشمس نیست بلکه غلام آزاد شده اون بوده، بعد همینجور از امیه هم که میایم پایین باز خود معاویه اصلا فرزند ابو سفیان نیست، که باز بیزید رو بخوایم مثلا بر فرض انتساب امیه به عبدالشمس اونو مثلا عموزاده امام حسین بده، نه اصلا اینجور نیست. در جد اعلاشون که مشکل هست، علاوه بر اون در نسب معاویه هم مشکل هست. خب ما توضیحات بسیار کاملی رو در جزوه آوردیم که دیگه من از گفتنش اینجا خودداری میکنم، چون بسیار مفصل از بحث نسب شناسی رو گفتیم، در بحث کلمه لصیق مواردی مطرح شده. خب همینقدر از کلام امیرالمومنین اینو استخراج کردیم و این مطلب رو گفتیم. اما حالا بر فرض اصلا فرض کنیم که حالا مثلا ابولهب عموی پیامبر بود، خب این که نسب هیچ بحثی رو در حقانیت نمیاره، در حقیقت اون چه که مهمه حقانیت هست، اون چه که مهمه تسلیم بودن به اسلامه. حالا میخواد این یه غلام حبشی باشه به نام بلال که بیاد نزدیک به پیامبر باشه، یا نه کسانی باشن که خب نسبی هم با پیامبر داشتن ولی کارهای منافقانه در اسلام انجام بدن، با ای که مثلا همسر پیامبر بودن سردسته منافقین بودن، نه این نسب داشتن با پیامبر که دلیل بر حقانیت نمیشه. خود کلام امام حسین علیه السلام که ما تکرار میکنیم به لحاظ برکت این کلام، میفهمن جز این نیست که من به منظور ایجاد صلح و سازش در میان امت جدم خارج شدم. من در نظر دارم امر معروف و نهی از منکر نمایم. من میخواهم مطابق سیره جدم رسول الله و پدرم علی ابن ابی طالب رفتار نمایم. کسی که مرا به جهت اینکه حق میگویم قبول کند، او به حق سزاوارتر است، و کسی که دست رد به سینه من بگذارد، من صبر میکنم که تا خدا بهترین حکم کنندگان بین من و او داوری نماید. پس اینجا امام حسین علیه السلام فرمودن که من هر کسی دست حق به سمت من دراز کنه، من قبول میکنم و او به حق سزاوارتر. پس در اینجا اثبات کردیم از نامه امیرالمومنین، از نسب شناسی که مفصل توی فایل متنی آوردیم، که اصلا امیه فرزند عبدالشمس نیست، یه غلام آزاد شده یه که رومی یهودی بوده. این از این دو. من برفرضم که این رو هم قبول کنیم، باز در همین سلسله نسب او تا یزید، معاویه اصلا فرزند ابو سفیان نیست. پس یزید نه تنها به عبدالشمس به امیه بر نمیگرده، بلکه اصلا به خانواده امیه و بنی امیه هم به اون نسبی که ما میگیم بر نمیگرده. یعنی نسبش بنی امیه هست اما نسبش به ابو سفیان بر نمیگرده، که بر فرض ثبوت فرزند عبدالشمس بودن امیه، عموزاده امام حسین بخواد تلقی بشه. و بعد هم در نهایت گفتیم که اصلا نسب حقانیت نمیاره، یا اینکه بگیم مثلا دعوای بین دو نفر به ما ربطی نداره، ما به دنبال حق هستیم. ابولهب هم عموی پیامبر بود اما حق رو نپذیرفت. در قرآن آمده تبت ید و ابی لهب و تب. خب به سراغ شبهه شماره 21 میریم، در خصوص بیعت امام سجاد با یزید ابن معاویه. گفتن آیا امام سجاد با یزید بیعت نمود؟ یکی از سوالاتی که واقعا ذهن و بعض رو درگیر کرده این موضوعه، که بحث موضوع بیعت امام سجاد با خلیفه فاسق و عیاش اموی است، که ما به یک روایتی استناد میکنیم از امام باقر علیه السلام، که تو این روایت امام فرمودن که یزید به مدینه آمد و قصد حج کرد، به سراغ فردی قریشی فرستاد، اونو احضار کرد، به او گفتش که من از تو برترم و اعتراف داری که بنده من هستی، و اگر خواستم تو رو میتونم بفروشم و اگر خواستم میتونم به بردگی بگیرم. اون مرد هم به یزید پاسخ داد که از من گرامی تر نیستی و نه پدرانت از پدران من گرامی ترن. یزید گفت اگر این اعتراف رو نکنی من تو رو میکشم. اون فرد هم جواب داد که کشته شدن من به دست تو مهمتر نیست از اینکه حسین بن علی را کشتی که زاده رسول خدا بود. او هم دستور داد که اون فرد قریشی رو کشتن. سپس دنبال امام سجاد فرستاد و همین سوال از امام سجاد پرسید. امام فرمودن که اگر من اعتراف نکنم تو هم با من همون کاری رو انجام بدی که با اون فرد قریشی انجام بدی. یزید گفت بله من همین کار رو خواهم کرد. امام اینجا خیلی پاسخ زیرکانه و از امامت خودشون استفاده کردن و فرمودن که امام میگن من اعتراف دارم به دانچه تو خواستی، من به اکراه بنده ام، اگر خواهی نگه دار و اگر خواهی بفروش. یزید به او گفت برای تو بهتر شد، خونت را حفظ کردی و از شرف تو هم چیزی کاسته نشد. پس در خود یزید هم اعتراف کرده که هم امام نبیعت کردن، هم خون خودشون حفظ کردن، هم از شرفشون هم چیزی کاسته نشد. در حقیقت ما اجازه تحلیل رفتار اهل بیت رو نداریم مگر آنچه که اونها خودشون برای ما باز کنن، و الا تحلیل رفتار امام اصلا از طرف مأمومین کار شایسته اینه، چون علمشو ندارن. یک جا امام صلاح دونستن به اون وضع مظلومانه شهید بشن، خانوادشون به اصلاح بره، یک جا هم اینجا امام صلاح میدونن که جان خودشون رو حفظ کنن. ما به اون چه که خودشون گفتن استناد میکنیم. خب بزرگواران کم کم به لحظات اذان مغرب داریم نزدیک میشیم. انشالله سوال 22 و 23 رو ما ابتدای جلسه آینده پاسخ میدیم. این دوتا سوال رو انشالله در جلسه آینده به شرط حیات انشالله دوشنبه هفته آینده که خدمتون هستم پاسخ میدم، که هم بحث ساعت 5مون رعایت شده باشه که زمان رو بتونیم درست استفاده کنیم، هم به فریضه نماز برسیم. از همه دوستان التماس دعا دارم و امیدوارم که اگر دوستان سوالی مطلبی دارن در این زمینه بحث تکمیلی دارن، حتما با آیدی مربوط به ادمین تماس بگیرن و با ما در ارتباط باشن. التماس دعا داریم. خدا نگهدار.